بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، در ادامه سلسله جلسات اعتقادی تا ابتدای بحث ابزار معرفت رسیدیم. قرار بر این شد که در این جلسه در مورد انواع ابزارهای شناخت و کارکرد هر کدوم از اینها سخن بگیم. در یک تقسیم بندی ابزارهای شناخت رو به 4 قسم تقسیم می کنند. اولین ابزار شناخت ابزار حس است. مراد ما از ابزار حس همان حواس پنجگانه است که همه شما با اون آشنایی دارید. خب مثلا انسان چشم دارد، با چشمش دیدنی ها را می بیند. گوش دارد، با گوشش شنیدنی ها را می شنود. دماغ دارد، با دماغش بوییدنی ها را می بوید. و حس لامسه دارد، با اون لمس کردنی ها را لمس می کند. و همچنین زبان دارد، با او چشیدنی ها را می چشد. در واقع با ابزار پوست لمس می کند. خب این بینایی، شنوایی، بویایی، لامسه و چشایی همان حواس پنجگانه ظاهری هستند که معمولا اکثر افراد بشر همه این حواس پنجگانه رو دارند. آنچه که مهمه دانستن کارکرد این حواس ظاهری است. به عبارت دیگر، آیا می توان گفت ما همه شناخته ها و معرفت ها را با ابزار حس و حواس پنجگانه می تونیم به دست بیاریم یا خیر؟ قطعا پاسخ به این سوال منفی است. این گونه نیست که همه شناخته ها و معرفت های بشری تنها از راه ابزار حس به دست بیاد، برخلاف گروهی از حسگرایان که به غیر از شناخته های حسی به شناخته ها و معرفت هایی که از راه های دیگر حاصل میشه بها و ارز نمیدن و ارزشی قائل نیستن، ولی اکثر اندیشمندان غربی و شرقی، مسلمان و غیر مسلمان، بر این باورند که ما با استفاده از حواس ظاهری تنها به بخشی از شناخته ها که موسوم به شناخته های حسی است دست میابیم. لذا شناخته های حسی و همچنین ابزارهایی که ما با عنوان حواس پنجگانه میشناسیم چند تا ویژگی دارد. ویژگی اول اینه که شناختی که از راه حواس ظاهری برای ما حاصل میشه یک شناخت جزئی و شخصی است. به عبارت دیگر، این شناخته ها شناختهایی هستند که بر یک مصداق قابل انطباقن. مثلا حواس ظاهری ما وقتی به این میز نگاه میکنه، یعنی ما با حس بینایی این میز را میبینیم، خب این میز یک مصداق بیشتر ندارد، لذا گفته میشه جزئی است. جزئی در اصطلاح منطق به اون مفهومی گفته میشود که تک مصداقی است. بله، اونهایی که منطق خواندن میدانند که اگر ما با اسم اشاره به اشیا و واقعیات اشاره بکنیم، این یک مصداق جزئی خواهد بود. چنین مفهومی را مفهوم جزئی میگن. چرا؟ چون بر بیش از یک مصداق قابل انطباق نیست. ویژگی دوم شناخته های حسی این هست که محدود به واقعیات مادی است. یعنی ما با حواس پنجگانه خودمان فقط میتوانیم موجودات طبیعی و مادی را که در جهان طبیعت هستند بشناسیم. اگر بخواهیم به موجودات فرا طبیعی و فرا مادی علم پیدا بکنیم، قطعا با ابزار حس میسر نخواهد شد. لذا کسانی که میخوان با حواس خودشون ملائکه را بشناسند، بفرمایید خدا و صفات خدا را بشناسند، اینها در واقع راه رو دارن اشتباه میرن. مثل اینه که کسی بخواد چاقو را بردارد و با چاقو سنگ را ببرد. اصلا چاقو قابلیت برش سنگ را ندارد. لذا ابزارهای حسی و شناخت حسی هم قابلیت دریافت حقایق فرامادی و فراطبیعی مانند ملائکه، ذات الهی، صفات الهی و مانند اینها را ندارد. ویژگی سومی که در مورد ابزار حس و شناخت حس گفته می شود اینه که در محدوده ظواهر پدیده‌های مادی است و به ذوات اشیا راه ندارد. به عبارت دیگر، اگر بخوام یکم فنی تر حرف بزنیم، حواس ظاهری ما فقط اعراض اشیا را درک میکنه، جوهر و نهاد و درون اشیا را درک نمیکند. به عبارت معروف گفته میشود که ما حس جوهربین نداریم. جوهر در فلسفه به اون موجودی گفته میشود که مستقل قائم به ذات خودش هست. البته این استقلال، استقلال نسبی است. مثل جسم، تمام اجسام از آن جهت که جسمند جوهرند، ولی عرض به موجودی گفته می شود که برای تحقق نیاز به یک جوهر دارد، باید بر یک جوهری سوار بشه. مثلا ویژگی هایی که اجسام دارن، ام از کمیت ها و کیفیت ها، اندازه جسم، بفرمایید رنگ جسم، طعم جسم، مانند اینها و موارد بسیار دیگر، اینها مستقل از جسم که نمیتونن موجود بشن. مثلا یک متر کمیت، یک متر در ضمن یک چوب یک متری وجود پیدا میکند. 2, 3, 4, 5 این بحث عدد کم منفصل در اصطلاح فلسفه، عدد که وجود مستقل در خارج ندارد. شما عدد 2 رو میتونید در خارج نشون بدید؟ خیر، اون چی که نشون میدید 2 عدد سیبه، 2 عدد صندلی است، یعنی دارید عدد را در ضمن معدود نشون میدید. یا مثلا رنگ، رنگ منهای جسم معنا دارد؟ خیر، رنگ یا در ضمن جسم جامد یا جسم گاز یا جسم مایع خودش رو نشون میده. بله، رنگ منهای جوهر جسمانی تحقق پیدا نمی کنه. لذا گفته می شود که حواس ظاهری نمی توانند به جوهر و نهاد همین موجودات مادی راه پیدا بکنند و حواس ما فقط اعراض اجسام را مشاهده می کنه، اما از این که اون اعراض کم باشند، کیف باشند یا اعراض نسبی باشند. خب همین اندازه بیان ویژگی های ابزار حس و شناخت حسی کفایت میکنه. بحث بسیار است ولیکن نمیتونیم بیش از این در مورد این سخن بگیم. چرا؟ چون خروج از موضوع بحث که مباحث اعتقادی است خواهد شد. ابزار دوم ابزار عقل است. در ابزار عقل ما برخلاف ابزار حس که شناخته های جزئی رو به دست می آوردیم، با ابزار عقل به معرفت ها و شناخته های کلی دست می یابیم. مثلا اینکه شما بیایید مصادیق گوناگون فلزات رو آزمایش بکنید، مثلا فلز آهن، این فلز آهن که در خارج هست، اون فلز آلومینیوم، این فلز مس و مانند اینها را آزمایش بکنید و ببینید که همه اینها رسانا هستند. خب این با حس انجام میشه. ولیکن این که شما بیایید یک قانون کلی درست کنید، مثلا بگید هر فلزی رسانا است، یک قاعده کلی، یک گزاره کلی درست بکنید، این گزاره کلی دیگه از راه حس به دست نیامده. بله، اون دریافته های حسی و ابزار حس زمینه ساز شده، زمینه رو فراهم کرده تا ابزار عقل از اون یافته های حسی یک قاعده و قانون کلی را انتزاع بکند. اون گزاره های کلی که با هر، معمولا ما از او را یاد میکنیم در زبان فارسی، مثلا میگیم هر انسانی ناطق است، هر فلزی رسانا است، هر فرشته ای مجرد است، هر امامی معصوم است و مانند اینها، اینها در واقع شناخت کلی اند. شناخت کلی با ابزار حس به دست نمیاد، بلکه با ابزار عقل و تحلیل های عقلانی ما به این میرسیم. بله، حس میتواند زمینه رو فراهم کنه، ولی خود ابزار حس موتی این قاعده کلی و گزاره کلی نیست، بلکه اون گزاره کلی از راه تحلیل هایی که ابزار عقل انجام میده به دست میاد. لذا میتونیم برای شناخت های عقلی یک چند تا ویژگی رو ذکر بکنیم. ویژگی اول که خدمتون عرض کردم همین کلی و فراگیر بودن شناخت‌های عقلی است. شناخت‌های عقلی کلی اند، یعنی این که ما این میز را مثلا سبز می‌بینیم، یا این میز را مثلا 2 متر، 1 متر، 1.5 متر می‌بینیم، یا مثلا 50 کیلو می‌بینیم یا درک می‌کنیم، این کار ابزار حسه. بله، این جزئیه. ولیکن وقتی مثلا میایم بگیم که هر میزی جسم است، هر میزی مادی است، و اینجا دیگه ابزار حس مستقیم دخالت نمی کند، اینجا ابزار عقل میاد یه قاعده و قانون کلی را انتزاع می کند. ویژگی دوم اینه که متعلق معرفت و شناخت عقلانی هستی مطلق هست، یعنی اهم از این که مادی و مجرد باشد. به عبارت دیگر ما در معرفت های عقلی هم میتونیم به اون گزاره ها و قوانین کلی که ناظر به موجودات مادی است دست پیدا بکنیم، هم میتونیم به اون گزاره ها و قواعد کلی که ناظر به موجودات فرامادی و مجرد است دست پیدا بکنیم. مثال، مثلا گزاره کلی که مربوط به موجودات مادی است، این که ما بیایم بگیم هر موجود مادی متغیر است، بنابر حرکت جوهری تمامی موجودات مادی دائما در حال تغییر و تحولند. وقتی میگیم هر موجود مادی بنابر حرکت جوهری متغیر است، یک قاعده کلی را با ابزار عقل کشف کرده ایم که مربوط به موجودات مادی است. ولی مثال دیگری میتونیم بزنیم که مربوط به موجودات مجرد باشد. مثلا بیایم بگیم هر نفسی مجرد است، هر فرشته ای مجرد است. خب نفس موجود مجرد و فرامادی است، فرشته موجود مجرد و فرامادی است. اینجا هم شما گزاره کلی دارید مطرح میکنید. باز هم ابزار شناخت این گزاره کلی عقله، لذا گفته میشه عقل مدرک کلیاته. ولیکن این گزاره کلی شما که عقل این رو انتزاع کرده مربوط به موجودات فرامادی است، یعنی مربوط به موجودات مجرد است. پس عقل که مدرک کلیات است هم در واقع موجودات مادی میتونه گزاره های کلی و مفاهیم کلی را بسازد و تصور کنه و تصویر بکنه، هم در مورد موجودات مجرد. ویژگی سومی که در مورد شناخته های عقلی هست اینه که گفته میشه تا اندازه ای میتواند در واقع به عمق موجودات و اشیا پی ببرد، ولیکن کنه موجودات و حقیقت موجودات از راه عقل میسر نیست. حالا برخی تعبیر کردند که تا حدی به کنه و ذوات اشیا راه دارد. این تعبیر تعبیر تسامحی، تعبیر خیلی دقیقی نیست. نه حس میتواند به حقیقت اشیا دست پیدا بکنه، نه عقل میتواند به حقیقت، چون حقیقت اشیا همان وجود اشیا و بعد تجردی اشیاست، ملکوت اشیاست که در واقع حس و عقل از شناخت این بعد ملکوتی محرومند. لذا عقل میتونه به یه سری شناختهایی در باب اشیا دست پیدا کنه که نسبت به شناختهای حسی از عمق و دقت بیشتری برخوردار است. مثلا شناخت حسی نمیتونه جنس و فصل اشیا رو تشخیص بده. بله، اینکه شما میایید در تعریف انسان میگید حیوان ناطق، خب حیوان ناطق هم همینطوری الکی که به دست نیامده. عقل شما آمده اون دریافتهای حسی را تحلیل کرده، یه مابهل اشتراکی پیدا کرده میان این موجود و موجودات دیگر، از او تعبیر کرده به جنس، مثلا حیوانیت در مورد انسان که مشترک میان انسان و دیگر انواع حیوان مثل اسب و الاغ و خرگوش و امثال اینها هست. و همچنین عقل در تحلیل خودش به یک مابهل امتیاز ذاتی دست پیدا کرده، مثل ناطق. بله، ناطقی که همون مدرک کلیات اگر معنیش بکنیم، بله ناطق یا مدرک کلیات چیزی است که از تحلیل عقلی به دست آمده. خب پس می شود گفت که شما با تحلیل عقلی به جنس و فصل اشیا راه پیدا می کنید، مثل حیوانیت و ناطقیت، ولی همین جنس و فصل رو از راه شناخت حسی نمیتونید بهش دست پیدا بکنید. پس شناخت عقلی نسبت به شناخت حسی از یک عمق و ژرفای بیشتری برخورداره، ولیکن نمیشه گفت که همین عقل اون حقیقت وجودی موجودات رو کشف کرد. دقت میکنید؟ سومین ابزار معرفت ابزار کشف و شهود است. در واقع شما اگر بیایید حس را به حس ظاهر و حس باطن تقسیم بکنید، اون حس ظاهر همانیست که ابتداءن گفتیم، گفتیم ابزار شناخت حس است، اونجا منظور حواس ظاهری بود، همون حواس پنجگانه. ولی اگر حس رو تعمیم بدید، بگید یه حواس باطنی هم ما داریم، انسان بر اساس حواس باطنی میتواند یه سری حقایق مجرد را کشف بکنه و مشاهده بکنه. اگر انسان در دریافت موجودات مجرد یعنی موجودات فرامادی از حواس باطنی مدد گرفت، گفته میشه که این ابزار ابزار کشف و شهود است. در واقع حواس باطنی همان کشف و شهود میشه، حواس ظاهری میشه همون ادراک حسی. به عبارت فنی تر و دقیق تر، اگر واژه حس مطلق بیاد، بگن حواس، حس، حواس، معمولا مراد حواس ظاهری است. بله، ولیکن در برخی موارد این حس را تعمیم میدن، میگن حس را اعم از ظاهری و باطنی بگیرید. خب اگر حس با قید باطنی آمد، یعنی گفتن حس باطن یا حواس باطنی، مراد همون ابزار نفسانی مثل قوه خیال و اینهاست که میتواند حقایق مجرد را مشاهده بکنه، و از این تعبیر میکنن به کشف و شهود. در واقع کشف و شهود برایند حواس باطنی است، برایند استفاده انسان از حواس باطنی است. خود کشف و شهود جزو ابزار معرفت محسوب نمیشه، بلکه نتیجه استفاده از حواس باطنی است. دقت میکنید؟ همچنان که معرفت و شناخت حسی نتیجه استفاده و بهره‌گیری انسان از حواس ظاهری است. خب ویژگی کشف و شهود باطنی چیه؟ کشف و شهود باطنی در واقع موجودات مجرد را برای ما مینمایاند و در واقع اون هم موجودات مجردی که مصداق جزئی دارند. دقت میکنید؟ بخوایم یک شباهت و تفاوتی میان حواس ظاهری و حواس باطنی بگیم، یا بفرمایید بین معرفت حسی و معرفت شهودی، این گونه میتونیم بگیم شباهت حواس ظاهری و حواس باطنی اینه که متعلق معرفت در هر دو جزئی است. منتها حواس ظاهری موجودات جزئی مربوط به عالم ماده و طبیعت را می نمایاند، حواس باطنی موجودات جزئی مربوط به ماوراء طبیعت را می نمایاند. تفاوت چیه؟ تفاوت این که حواس ظاهری در مرتبه بدن هست، با ابزار بدن در واقع مثل بینایی و مثل چشم و گوش و زبان و پوست و دماغ مثلا با اینها حاصل میشه، ولیکن حواس باطنی با ابزار نفسانی مثل قوه خیال، قوه واهمه و مانند اینها حاصل میشود. دقت میکنید؟ این هم یک تفاوت دیگر هست. البته اینم بد نیست بدانید که استفاده از حواس باطنی برای هر کسی میسر نیست. یه سری استفاده ها و معرفت ها از استفاده از حواس باطنی هست و معرفت هایی که در واقع از سنخ کشف و شهود میتونه باشد، او در مورد همه مشترکه. مثل چی؟ مثل خواب هایی که شما میبینید. خوابی که انسان میبینه به واسطه حواس باطنی است دیگه، چون در خواب حواس ظاهری ما، بدن ما تعطیل دیگه، چشم و گوش و لامسه و چشایی و امثال اینها تعطیلن، ولی در این حال شما خواب میبینید و بلند میشید میگید من خواب دیدم، در خواب چنین گفتم، آنگونه شنیدم. یعنی چی؟ یعنی شما از حواس باطنی در رؤیت خواب استفاده کرده اید. خب این یه مدل کشف و شهوده، خب در مورد همه صدق میکنه، ولیکن کشف و شهود مصطلحی که در کتب عرفانی گفته میشود مراد این نیست. بیشتر مراد چیه؟ مراد همان کشف و شهودی است که در هنگام بیداری برای شخص عارف دست میدهد. این رو هم توجه داشته باشید که اگر کشف از اون دست مکاشفاتی باشد که در مرتبه عالم برزخ اتفاق بیفته، یا اصطلاحاً در فلسفه میگن مثال منفصل، ممکنه این مکاشفه مکاشفه رحمانی باشد، ممکنه مکاشفه شیطانی باشد. یعنی هر مکاشفه برزخی حق نیست. بله، مکاشفه رحمانی به مکاشفه‌ای گفته می‌شود که از طریق الهامات الهی حاصل میشه، ولیکن مکاشفه شیطانی شیطان در او تصرف میکنه. ممکنه شیطان در مکاشفه یک شخصی، مکاشفه برزخی دقت کنید، دخالت بکنه و مکاشفه رو غلط جلوه بده. لذاست که گفته میشه برای اینکه بدانیم اون مکاشفه برزخی ما رحمانی یا شیطانی، باید اون مکاشفه را با معیار قرآن و برهان بسنجیم. اگر خلاف دین، قرآن و روایات صحیح بود، خب اون مکاشفه میشه شیطانی. اگر موافق بود با آیات قرآن و روایات و براهین عقلی، اون میشه مکاشفه رحمانی. اینم دیگه مطالب ریز دیگری هم هست که به دلیل اختصار ما دیگه اینها رو اینجا مطرح نمی کنیم، جاش مباحث عرفان نظری و عرفان عملی است. چهارمین ابزار معرفت با نام وحی و الهام شناخته میشه. بله، وحی و الهام هم یک ابزار معرفته، اگرچه در خود وحی و الهام بالاخره یا از حواس ظاهری اون نبی و امام استفاده میکنه، یا از حواس باطنی و یا از عقل. یعنی صاحب وحی و الهام کسی است که هم حواس ظاهری دارد، هم حواس باطنی دارد، هم قوه عاقله دارد، ولیکن خود وحی میتونه به عنوان یک ابزار معرفت جدا برای ما مطرح بشه. دقت میکنید؟ مثلا وحی برای خود نبی یا امام میشه از سنخ شهود باطنی، بله برمیگرده به شماره 3، ولی نسبت به ما چطور؟ نه دیگه، نه حسیست، نه شهودیست و نه عقلی، بلکه ما یک روایتی را میبینیم، آیه قرآن رو میبینیم، از این آیه قرآن و روایت استفاده میکنیم یک شناخت و معرفت جدید را. بله، خب مشخصه که وحی و الهام چون خاصگاه الهی دارد، هیچگاه خطا در او راه نخواهد داشت. البته دقت داشته باشین، ممکنه یک روایت جعلی را ما جعلی بودنش رو تشخیص ندیم و اسم وحیانی روش بذاریم. ملاک در وحیانی بودن صرف روایت نیست، روایت صحیح هست که اگر منشأ وحیانی بودن و الهی بودن آن اثبات بشه میشه گزاره وحیانی، و الا هر روایتی رو که نمیگن وحی، بله، بلکه باید اون منشأ وحیانی داشتن و منشأ الهی داشتن روایت اثبات بشه. باید اثبات بکنیم از راه بررسی سلسله سند و همچنین بررسی محتوای روایت که این روایت سندن صحیح است، دلالت روایت و محتوای روایت هم مطابق روایات معتبر و آیات قرآنی است، یا بفرمایید مطابق با عقل سلیم است. اینجا میشه استفاده کرد. بسیاری از حقایق و معرفت ها هستند که اصلا از محدوده حس خارج است، از محدوده عقل بشری هم خارجه. عقل کلیات رو میفهمه دیگه. اگر بنا بود عقل بشر در هدایت انسان کفایت میکرد که این همه خطاها در علوم بشری ما نمیدیدیم تا الان. بله، لذا قبلا جلسه پیشین هم توضیح دادم ابزار وحی و ابزار عقل مکمل یکدیگرند. اینها اینجوری نیست که با هم ناسازگار باشند، بلکه یه سری شناختایی رو عقل بهش میرسد، اونهایی که عقل سلیم و عقل بدیهی و عقل فطری اونها رو تأیید میکنه، خب وحی هم مهر صحت بر اونها مینهد. منتها یه سری شناختایی هست که فراعقلی است، یعنی اصلا عقل شناختی از اونها ندارد. اینجا باید وحی بیاد وسط. شما بدید دست عقل، خب این عقل چطور میخواد بگه نماز صبح باید دو رکعت باشه بر اساس چه معیاری؟ خب یکی میگه دو رکعت، یکی میگه چهار رکعت، یکی میگه اصلا، یکی میگه اصلا نماز رو نمیفهمه چجوری باید خونده بشه. اینکه ما نماز را با یک نظم خاصی میخوانیم و با یک کیفیت خاصی، اینها رو وحی آمده گفته. بله، خیلی از جزئیات مربوط به حوزه احکام و اخلاق و معارف هست که عقل انسان به تنهایی نمیتونه اونها رو تشخیص بده، حتی باید یک کمک وحیانی باشد، یه قرآنی، روایتی، یه چیزی باید باشه که منشأ وحیانی و الهی داشته باشد و او کمککار عقل باشد در رسیدن به اون معرفت خاص. بله، مطلب دیگری که باید روش تأکید بکنیم اینه که انسان در رسیدن به کمال مطلوب نیاز به دین دارد. به عبارت دیگر جهانبینی دینی کاملترین نوع جهانبینی است که بشر میتونه بهش دست پیدا بکنه. چرا؟ چون بدون جهانبینی دینی تکامل در حوزه علم و عمل به دست نمیاد. خدمتون عرض کردم عقل به تنهایی برای رسیدن به همه معارف کافی و وافی نیست. بله، افرادی مثل خواجه نصیر طوسی هم همین مسئله رو تأکید کردن. ایشون می‌فرمایند که ضرورت وجود پیامبران الهی به خاطر تکمیل و به کمال رسیدن بشر در حیات فردی و اجتماعی است، چون افراد بشر در پرتو عقاید حق است که اخلاق پسندیده و کارهای شایسته رو میتونن انجام بدن و به کمال مطلوب دست پیدا بکنن. بله، همچنین ایشون می‌فرمایند که کمال حیات اجتماعی انسان هم در گرو اینه که بر اساس خیر و فضیلت دور هم جمع بشن انسان‌ها و در کارهای دینی حتی دنیوی هم دیگر را کمک بکنند. بله، لذا لازم است. موارد بسیار است بحث ضرورت نیاز بشر به دین، یکیش همینه که عقل انسان به تنهایی نمیتواند اون مسیر صحیح از مسیر ناصحیح را به انسان بنمایاند، یه بخشی رو عقل تشخیص میده. این بحث ضرورت دین و نیاز انسان به دین، نیاز ضروری انسان به دین در میان فلاسفه مسلمان هم مورد بحث قرار گرفته و از منظر عقل فلسفی و عقل محض اینها اثبات کردن ضرورت نیاز انسان به دین را. حالا چند تا مقدمه داره، ما این چند تا مقدمه رو میگیم تا بحث رو جمع بکنیم در این جلسه. مقدمه اول این هست که انسان یا مدنیون به طبع است یا مدنیون بالاسترار. مراد از این که انسان مدنیون به طبع یعنی طبیعت انسان اختزا میکند که برای رفع نیازهای اولیه خود نیازمند اجتماع باشد. نیازهای اولیه انسان مثل چی؟ مثل خوراک، پوشاک، مسکن، تعلیم و تعلم. خب مگر میتونه انسان هم مثلا کشاورز خودش باشد، هم معلم خودش باشد، هم خیاط خودش باشد؟ قطعا نمیشه. شما یه انسان رو به تنهایی ببر توی کوه رها کن، ببین میتونه زنده بمونه، میتونه نیازهای اولیه خودش رو رفع کنه؟ قطعا خیر. انسانها برای رفع نیازهای اولیه خود نیازمند اجتماع هستن. حالا یا طبیعتشون اقتضا میکند اجتماعی زندگی کنن، یا مدنیون بالاسترارن، یعنی به اضطرار باعث شده، اون اضطرار به این که باید من برای رفع نیازمندی های خودم نیاز به دیگران دارم، مضطرن، ناچارن، هر کدوم که باشد، این یک اصل بدیهی است که انسان بدون زندگی اجتماعی نمیتواند به حیات خود ادامه بده. این مقدمه اول. مقدمه دوم، اگر زندگی به صورت اجتماعی باشد و در قالب اجتماعات و جامعه بشری، قطعا ما برای جلوگیری از هرج و مرج در اجتماع نیاز به قانون داریم. مقدمه سوم، هر قانونی نیاز به مقنن دارد. حالا اون مقنن از چند حالت خارج نیست. مقنن یا خدا و خالق خود انسان هست یا غیر خداست. قطعا غیر خدا به دلیل نقص در شناخت، عقل، علم، هر چی میخواید بگید، میخواد ملک باشد، فلک باشد، حیوان باشد، انسان باشد، اینا نقصان علمی دارن، نقصان معرفتی دارن. اینها که نمیتونن به همه زوایای وجودی انسان احاطه پیدا بکنن. همین ابتدا که در قرآن میبینید خداوند متعال به ملائکه گفت که من میخوام یک بشری را بیافرینم، ملائکه اعتراض کردن، بله، گفتن آیا بشری را میافرینی که فساد میکنه، بعد بفرمایید خونریزی میکنه و نحنو نسبه و بحمده که و نقدس و لک، ما که داریم تسبیح و تقدیس میکنیم تو را، چه نیازی هست؟ و معلوم میشه که اینا علم ناقص دارن دیگه، ملائک که میاد در برابر خدا اعتراض میکنند. دقت میکنید؟ لذا خدای انسان به دلیل اینکه علت هستی بخش اوست و به همه زوایا و زوایای وجودی او و نیازمندی های انسان آگاهی دارد، اونه که میتونه بیاد قانون وضع کنه برای انسان. حالا مقدمه بعدی، این قانون مستقیم از سوی خدا که به نمیاد برای افراد بشر. چرا؟ چون خیلی از افراد بشر سنخیت و صلاحیت و شایستگی ارتباط مستقیم با خدا را ندارند. لذا خداوند متعال از میان صالحان افراد بشر یه سری افراد را برمیگزیند به نام پیامبران و اینها رو واسطه قرار میده بین خودش و بندگانش. اون قانون رو به واسطه پیامبران برای بشر جهت استکمال بشر میفرستد. اون قانون اسمش یه دینه. دقت میکنید؟ اون قانون الهی که به واسطه انبیا برای هدایت و استکمال بشر نازل شده، فرو فرستاده شده، او اسمش دین است. و اگر بشر بخواد در ابعاد جسمی، روحی، فردی، اجتماعی به کمال برسه، نیاز به یه قانون کامل دارد دیگه. قانون کامل کی کامله؟ وقتی که اون مقنن و قانونگذار کامل باشد. دقت می‌کنید؟ این استدلال یک استدلال فلسفی و عقلی محض، ربطی نداره شما مسلمان باشید، مسیحی باشید، یهودی باشید. مقدماتش خیلی روشنه. یعنی عقل سلیم میگوید که ما برای رفع نیازهای اولیه خودمون نیاز به قانون الهی داریم، نیاز به قانون الهی که به واسطه انبیا برای بشر فرستاده شده و او اسمش دینه. بله، اسمش میشه دین. البته این مقدمات رو ادامه بدیم، ضرورت حکومت دینی اثبات میشه، ضرورت وجود انبیا، ضرورت وجود امامان و همچنین تا جالبه که حالا انشالله فرصت شد خدمتون خواهم گفت، ضرورت حکومت مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه در عصر غیبت هم با همین دلیل عقلی محض و دلیل فلسفی اثبات میشه. ولی خب چون فعلا محل بحث ما نیست، ادامه نمیدیم این را. بنده در اون مجموع کلاس ها و فایل های صوتی که در جلسات مختلف چه حضوری چه مجازی برای دوستان گفتیم در باب اثبات ولایت فقیه و پاسخ به شبهات مربوطه، اینها رو توضیح دادم مفصلا، دوستان میتونن مراجعه کنن در همون کانال دین و فلسفه، اونجا گذاشته شده. خب از اینجا استفاده میشود که بشر نیاز ضروری به چی دارد؟ به دین دارد. خب برای اینکه خسته کننده نباشد به همین مقدار بسنده میکنیم. انشالله ادامه مباحث را در جلسات بعدی پی خواهیم گرفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.